خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو با این عناوین موضوعات. شکست رژیم صهیونیستی در عملیات ترکیبی ورود به غزه. تغییر چهره استکبار جهانی در ایران و جهان. الزامات نامنویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری. کتمان بحران انسانی در غزه توسط صهیونیست ها. و حمایت از دانش بنیان ها در شهرک های صنعتی. به روال معمول سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شماست. لطفاً نگاه و نظرتون رو راجع به برنامه‌های مختلف به ویژه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید و به سوال پیامکی ما پاسخ بدید. بفرمایید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه 1 اشغالگری، گزینه 2 جنایت جنگی، گزینه 3 فروپاشی. 30035 سامانه پیام کوتاه ماست. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به راحتی هر جا که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه‌ای بدون خط خوردگی باشید. کافیه که این نرم افزار رو از طریق وبسایت رادیو به وبسایت ایران صدا با آدرس iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید. شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست. اگر مایلید که از اون طریق هم نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید و در میون بذارید، حتما از طریق 162 به همکارانمون زنگ بزنید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه 1 اشغالگری، گزینه 2 جنایت جنگی، گزینه 3 فروپاشی. عدد گزینه مد نظرتون رو به 30100 پیامک کنید. و و اما شما از طریق همین سامانه پیام کوتاه یعنی 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید، نگاه و نظرتون رو هم با ما و دوستان و همکارانمون مطرح کنید و در میون بگذارید. 301035. آقای عطایی از تهران گفتن هر سه مورد یعنی اشغالگری، جنایت جنگی، فروپاشی. شما هم لطفا نگاه و نظرتون رو بفرمایید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. گزینه یک اشغالگری، گزینه دو جنایت جنگی، گزینه سه فروپاشی. عدد گزینه مد نظرتون رو همین الان پیامک کنید به 301035. آقا جواد خانزاده از تهران دولت آباد گفتن هر سه گزینه یعنی اشغالگری، جنایت جنگی و فروپاشی. آقا جواد صادقی از تبریز هم گفتن هر سه مورد یعنی اشغالگری، جنایت جنگی و فروپاشی. به نظر شما با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه یک اشغالگری، گزینه دو جنایت جنگی، گزینه سه فروپاشی. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. آقای آزادگان پیامک زدن گفتن که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی به حالت تهوع میرسید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. شکست رژیم صهیونیستی در عملیات ترکیبی ورود به غزه موضوع گفتگوی ما در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای عباس خامیار، کارشناس غرب آسیا هستند. آقای خامیار سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای خامیار، این عملیات اصلی بوده که صهیونیست‌ها شکست خوردن و خب مقاومت هیچ آسیبی ندید. تکمیل شکست‌های منطقه‌ای واشنگتن و تل آویو در این عملیات چه ابعادی داره؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا فرماندهی این عملیات الان روحده رژیم صهیونیستی واقعا نیست، این یک شعار نیست. این فروپاشی سیاسی، فروپاشی امنیتی و فروپاشی نظامی که بعد از زلزله 7 اکتبر اتفاق افتاد چیزی رو برای صهیونیست‌ها باقی نگذاشت. شاید این رو مبالغه بدونیم، ولی کسانی که میدان رو بدونن و کسانی که با تاریخ این رژیم آشنایی دارن میدونن که این اتفاق یک اتفاق فوق‌العاده بود، اتفاق بی‌نظیر، اتفاقی که کافیست که ما تیتر صحبت‌ها و سخنان خود سران رژیم رو در نظر بگیریم، ابعاد این اتفاق رو میبینیم. اتفاقی که سالیان سال اگر این رژیم باقی موند دامنگیر این رژیم خواهد بود. لذا ورود آمریکایی ها هم در سطح فرماندهی، هم در سطح عملیات نظامی در درون سرزمین های اشغالی نشون دهنده این شکست فاحشه. 23 روز تمام فرماندهان سیاسی و نظامی مرتب دارن تهدید میکنن، مرتب جنگ روانی تمام ایادی رو راه انداختن که دنبال اشغال غزه‌اند. این اشغال در پی بیش از 8000 شهید مظلوم در اتفاق میفته، بمباران بی سابقه به اندازه بمب‌هایی که یعنی هم به لحاظ تعداد بیش از 13000 تن بمب روی سر این مردم بیگناه ریخته شده و این برابری میکنه به لحاظ حجم با تمامی بمب‌هایی که بر سر مردم ویتنام و هیروشیما به کار گرفته شده بود بدون در نظر گرفتن حجم بالای تخریبی که این بمب‌ها رو در واقع ازش برخوردار هستن. لذا با این وضعیت و هر روز هم اعلام میکنه که 450 یا 300 یا 200 نقطه اصلی مبارزان فلسطینی رو بمباران کرده. با این تلاش ها همچنان زمین گیرند، امکان حمله رو ندارند و ابعاد حمله رو تا الان نتونستند برای خودشون ترسیم کنند و پیشبینی کنند. ورود به غزه ممکنه، علارغم که کار سختی است، ممکنه کار آسونی باشه با این حجم آتش، اما قطعا خروج از غزه دیگه در اختیار صهیونیست ها نخواهد بود و من بعید میدونم، به خاطر اینکه هم مبارزان فلسطینی و حماس در واقع در کمینند و این دو سه شب گذشته این تلفاتی که اسرائیل دادن کاملا نشون دهنده آمادگی حماسی ها برای برخورد و رویارویی و مقاومت هست. از طرفی هم هر گونه ورود جدی به داخل سرزمین غزه خب پیامدهای منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت. این تعبیری که در ادبیات جنگ و در ادبیات مقاومت اخیراً پیدا شده، تعبیر وحدت الساحات به معنای وحدت میدان‌ها، این وحدت میدان‌ها به گونه‌ای رقم خواهد خورد و به گونه‌ای واکنش خواهد دید که عملاً از صنعا تا دمشق تا بغداد تا بیروت اینها رو به عنوان اجزای اصلی محور مقاومت اینها واکنش خواهند داد و این واکنش بزرگی خواهد بود و بعید میدونم آمریکایی ها در این شرایط چنین ریسکی رو داشته باشند و بدونن و تحمل کنن یک جنگ منطقه‌ای تمام عیادی که ممکنه دامن همه رو بگیره.
درود بر شما آقای خامیار. وحشت نتانیاهو از ورود تمام عیار به جنگ زمینی یه نکته حائز اهمیت هست. چند روز پیش هم یک عملیات یا یک مانور نصف نیمه کاری رو انجام دادن در بحث ورود زمینی به سرزمین های اشغالی و به غزه که ناموفق بود، اگرچه که خیلی تلاش کردن صدماتی که دیدن رو به صورت حداقلی مطرح بکنن. اما این وحشت نتانیاهو از ورود تمام عیار به جنگ زمینی یک نکته خیلی مهمیه که حال این روزها مطرح هم هست. این موضوع چه بازخوردهایی رو در داخل این رژیم علیه نتانیاهو داره؟
ببینید نتانیاهو ساقط شده است و این یک عرض کردم یک شعار نیست، واقعیت اینه. الان شما تظاهراتی که بر علیه نتانیاهو هست، آنچه که اینا رو میبینید الان یک تجمع در واقع سوری را دارن به خاطر اون شدت خطری که باش مواجه هستن. پیامدهای این زلزله بزرگ و این دفاع بزرگی که حماس در هفته اکتبر داشت، بله، این پیامدها دامنگیر همه سیاستمداران و همه نظامیان، فرماندهان نظامیان رو و دامنگیر سیستم های اطلاعاتی هم از موساد و شباک رو خواهد گرفت. الان چون احساس میکنن با یک خطر جدی وجودی مواجه هستند، یه مقداری سعی کردن این آرامش درون سیستم رو نگه دارن. بلا من فکر میکنم که اولین بازنده این میدان به محض اینکه آتش بسی صورت بگیره خود نتانیاهو خواهد بود و درگیری های داخلی اوج خواهد گرفت. درگیری بین نظام درون خود سیستم های نظامی، درگیری بین نظامیان و سیاسیون، درگیری داخل احزاب سیاسی حاکم و ائتلاف های شکننده‌ای که الان وجود داره. این درگیری ها به نظر من کمیته های متعدد تحقیق و تشکیل خواهد شد به همون سبکی که بعد از سال 2006 بعد از جنگ 33 روزه اتفاق افتاد و دامن همه سیاست مداران رو گرفت. ادهی مزدور شدن، عده زندان شدن، عده ترور شدن. حتی حالا این درگیری به محض اولین لحظات آتش بس، این جنگ درونی ساختار سیاسی و ساختار نظامی رو واقعا در بر خواهد گرفت.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای خامیار، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون. متشکرم. رژیم شکست رژیم صهیونیستی در عملیات ترکیبی ورود به غزه موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای عباس خامیار، کارشناس غرب آسیا. اما بریم صحبت‌های جناب آقای کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی رو در خصوص شرایط غزه بشنویم.
طبیعتاً یکی از سیاست‌های اسرائیل ایجاد یک نکبت جدید هست. اگه بخواد اسرائیلیا غزه رو، مردم غزه رو اخراج بکنه، واسه کجا برن؟ واسه برن مصر یا کرانه غربی رو بخواد اخراج بکنه، واسه برن اردن. ولی میبینید که دولت‌های اردن و مصر شدیداً ایستادگی کردن در برابر این، چون مصیبت‌های زیادی برای خودشون فراهم خواهد شد و جامعه بین‌الملل هم اصلاً هیچ آمادگی نداره برای چنین مهاجرت اجباری رو بپذیره. سیاست اسرائیل این هست، ولی مسلماً موافقت باش نخواهد شد. اینا همش اعلام آمادگی است که آماده هستن برای اینکه وارد جنگ جدی بشن با اسرائیل. این دیگه بستگی داره به سیاست اسرائیل و آمریکایی‌ها و غربی‌ها که چقدر اسرائیل رو بر حذر بدارن از گسترش جنگ. و الا از طرف نیروهای مقاومت کاملا آمادگی هست که بخوان در حمایت از حماس وارد جنگی با اسرائیل بشه. اینقدر قضیه جدی است و افکار عمومی کشورهای اسلامی در حایر خشم و هیجان قرار گرفته که دولت‌ها چاره‌ای جز این ندارن که خودشون رو تا حدی هماهنگ بکنن با افکار عمومی خودشون. ولذا در سایه این وقایع نسبتاً دولت‌های اسلامی خوب آمدن میدون. مثلا کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری اسلامی جلسه گذاشت و خب بیانیه خیلی جدی و قوی رو صادر کرد. حتی کشورهایی که با اسرائیل رابطه برقرار کردن، اونها هم مردمشون خیلی جدی آمدن میدان. مثلا دیدی در مراکش مردم تظاهرات خیلی جدی کردن. هم مقاماتشون ناچار شدن که مواضع در واقع جدیتری رو بگیرن. بنابراین تا حدی خوب بوده، ولی طبیعتاً انتظار هستش که خیلی جدیتر برخورد بکنن و طبیعتاً برخورد جدی اونها در کوتاه آمدن اسرائیل موثر خواهد.
لطفاً ما بفرمایید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه 1 اشغالگری، گزینه 2 جنایت جنگی، گزینه 3 فروپاشی. از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. آقای علیرضا دهخان نژاد از اصفهان گفتن که سلام، گزینه 6 یعنی 1 به علاوه 2 به علاوه 3 یعنی هر سه گزینه. ۳۱۳۵ هنوز و همچنان در اختیارتونه. به ما بگید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه 1 اشغالگری، گزینه 2 جنایت جنگی و گزینه 3 فروپاشی. ۳۱۳۵ منتظریم عدد گزینه مورد نظر خودتون رو ارسال کنید برامون. بریم سراغی که دیگر از بخشای گفتگوی و تحلیلی برامون امشب، تغییر چهره استکبار جهانی در ایران و جهان موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس سیاسی که مهمان من در این بخش هستن. آقای قربانی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، خدمت ملت شریف ایران هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای قربانی. در آستانه 13 آبان این پرسش رو مطرح میکنیم که آمریکا با چه روی کردی استعمار و جنایت رو در کشورهای جهان هدایت میکرد و 13 آبان چه نقطه ای برای پایان این راه برد بود؟
تشکر میکنم از این که لطف کردیم به من وقت دادید.
زنده باشید.
خب شما که همینجور خودتون میدونی و شنوندگان عزیز مطلع هستن، استعمار سه چهره داره، سه بخش داره. یک جور استعمار قدیم بود که خب استعمارگر مستقیم با نیروی نظامی وارد میشد، بعد چهرهش عوض شد و در دوره رضاشاه اومد از حالت تسخیر سرزمین رسید به تسخیر دولت، یعنی اومد چهره سیاسی داد با ابزار سیاسی، بعد میشد استعمار نو، بعد شد استعمار فرانو که در اینجا با ابزار فرهنگ اومد و دیگه دنبال سرزمین و دنبال دولت نبود، بلکه دنبال ملت بود، میخواست ملت رو تسخیر کنه، که در اینجا آمریکا برای ایران فکر میکرد که یه پایگاه استعماری و هم از نوع فرانو مطمئن در ایران تشکیل شده که با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا این تمام برنامه های آمریکا توی این منطقه توی کشور ایران به هم ریخت. که حالا در همین رابطه خب یک خاطره از امام راحل بگم، بعد شما حالا بعد تأثیرات پیامدهای منطقه‌ای تأثیر با لانه جاسوسی آمریکا. آقای خامنه‌ای میفرمایند، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر عزیز انقلاب میفرمایند که ما موقعی که اتفاق افتاد دین دانشجویان پیرو خط امام رفتن پیش، رفتن تأثیر کردن لانه جاسوسی رو، رفتیم پیش امام، من و آقای رفسنجانی و بنی سعد رفتیم پیش امام، و وقتی به امام گفتیم امام تعامل کردن، بعد امام به ما گفتن که شما از آمریکا میترسید؟ حالا این جمله رو خیلی دقت کنید، شما از آمریکا میترسید؟ بعد ما گفتیم نه نمیترسیم، بعد امام گفتن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه، کارشون کار خوبیه و این کار بزرگتر از انقلابه، و پای کار موندن و ما دیدیم که به دنبال این حرکت و حمایت امام که انجام شد و دانشجویان پیرو خط امام حدود 59 آمریکایی جاسوس رو گرفتن و بعضی از خانوما و سیاه‌پوستا رو که آزاد کردیم حدود 53-54 تاره که گرفتن، یا 44 روز دیگر داشتن، و کاری کرد امام که این هژمونی آمریکا که طوری به لرزه بیفته که کارتر به هامیلتون جوردن در هواپیما میاد درد دل میکنه، میگه میبینی سرنوشت کشور بزرگی مثل آمریکا، نه در آمریکا، نه در شیکاگو، نه در واشنگتن، بلکه در ایران به دست یه پیرمرد 80 ساله رقم میخوره.
بله.
بعد جالبه که جیمی کارتر دوره دوم رای نیاورد دیگه، نتونست رای بیاره. بعد جالبه که موقعی که میخواست قدرت به رونالد ریگان تحویل بده، تا آخرین دقیقه میخواست تلاش بکنه که یک کاری بکنه که این گروگان‌ها رو آزاد کنه تا یک اسمی از خودش ثبت کنه در تاریخ.
بله.
امام کاری کرد که جیمی کارتر با التماس هر کار کرد که اینا رو آزاد کنه، آزاد نکرد. حالا این داشته باشه، اینو حالا چون بحث منطقه‌ای شما فرمودین، بحث استعماری آمریکا، ببین ما سه تأثیر استعماری رو از آمریکا، حساب از تأثیر لانه جاسوسی آمریکا علیه آمریکا ما مشاهده میکنیم. یک، یه تأثیر درونیه. خب این تأثیر درونی، دو تأثیر بین‌المللی، سه تأثیر منطقه‌ای. در تأثیر درونی، خب در درون میان ملت و نیروهای انقلابی یه انسجام ایجاد شد و ایران از کادر ملی داخلی وجهش شد قاب منطقی به بین‌المللی.
بله.
سوم، یک فرایند هوشمندانه از افزایش نیروی نظامی به دنبال این قضیه ایجاد شد و به دنبال این قضیه بود که ما بسیجمون تشکیل شد و سپاهمون تقویت شد، که مبادو که حالا آمریکا میخواد یک کاری انجام بده که این بتونن دفاع کنن، و این موجب تولید و آفرینش قدرت نظامی شد. چهارم، در داخل یک تفکر توهمی از آمریکا تبدیل شد به چی؟ تفکر آمریکا غلط نمی‌تواند بکند، که تو همین امروز این تفکر وجود داره و ما بارها از زبان و لسان رهبر از انقلاب می‌شنویم. تأثیرات بین المللی اینجا میداری خیلی آمریکا رو ضرر کرد. ببینید ما در بحث تأثیرات بین المللی شاهد هستیم که این حرکت دانشجویان فعلا خط امام اومد هژمونی آمریکا رو به هم زد تو من توی سب عرصه بین الملل. یعنی چی؟ یعنی آمریکا هژمونی که صحبت میکنیم چند وجه داره، یه بچه مالی داره،
بله.
یک وجه نظم دهندگی داره، یک وجه ارتباط بین این مالی و نزدیکی میشه منافع ملی آمریکا. بله. آمریکا در دنیا به راحتی هر جا میخواست دستور میداد کار انجام میشد، تازه دستورش هم اینجوری بود که میگه ما ناومون داره حرکت میکنه، حکومت سقوط میکرد، ولی به لطف خدا با این کاری که دانشجوها کردن این وجه نهندگی آمریکا در عرصه بین الملل به هم ریخت.
بله.
یعنی آمریکا برای کاراش هی استفاده از زور، هی از استفاده از نیرو نظامی که بتونه کاراش بیش ببره. ضمن اینکه از نظر اقتصادی خب یکی از بخش‌های مهم منافع اقتصادی آمریکا چه در بخش نفت چه در بخش وزارت شد که فروش تسلیحات که ایران که خریدار مهم تسلیحات بود، چه در بخش بازار فروش کالای آمریکا کلن از دست رفت. آمریکا دیگه هرچی تلاش کرد در اینجا در عرصه بین‌المللی پرونده‌های زیادی دست آمریکا آمد و بعد از 13 آبان ما شاهدیم که این پرونده‌ها به موفقیت نرسید. قدرت‌های دیگر هم به دنبال آمریکا رو به زوال رفتن. مثلا در لبنان، در لبنان شما شاهد بودید که فرانسه در لبنان خب بیتوتش بود، کاری کرد بعد از این قضیه که فرانسه از لبنان رفت بیرون به دنبال حال قضیه که تو بحث منطقه‌ای عرض می‌کنم خدمتتون. تأثیرات منطقه‌ای، یکی از تأثیرات منطقه‌ای این مسابقه تحصیلان جاسوسی آمریکا بحث توسعه نفوذ نرم افزاری ایران در میان ملت‌های منطقه است.
بله.
خب این ملت‌های منطقه یک به وجد نیستن، چون ملت‌های منطقه غرب آسیا خیلی از استعمارگری مستقیم غیر مستقیم و فرانوی آمریکا، انگلیس، فرانسه ضربه خوردن و پنجه به صورتشون کشیده شده. این کاری که کرد یک وجد و سرور و نشاط و یک خودباوری در ملت منطقه ایجاد شد. حالا ببین در منطقه چه اتفاق افتاد؟ سوریه اومد از اون حمایت کرد.
بله.
الجزایر جلو آزادی بخش حساب ارزش از ما حمایت کرد. جنبش عمل در لبنان تنها سازمان نظامی مستقل اسلامی بود دیگه، اما حمایت کرد. سازمان آزادی بخش فلسطین صاف که حالا اون اوایل از ما حمایت کرد. کنگره ملی آفریقای جنوبی از ما حمایت کرد. پاکستان، در پاکستان که اصلا ریختن سفارت آمریکا رو آتیش زدن، اینقدر براش مهم بود.
بله.
سومین تاثیر منطقه‌ای تشکیل ام القرا در منطقه با رهبری ایران.
یک دقیقه زمان داریم آقای بابا، ممنونم.
مثلا الان که الان شما ببینید در منطقه تمام ملت‌های منطقه چشمشون و دنیا چشمشون به ایرانه که ایران میخواد در ارتباط با اسرائیل اشغالگر منطقه فلسطین میخواد چیکار بکنه. چهارمین مطلب یک انرژی ضد استعماری در منطقه ایجاد شد، تولید شد که یک نمونه شما در افغانستان دیدیم که بله. افغانستان اومد شوروی رو بیرون کرد، به دنبال اون آمریکا اومد، آمریکا رو هم بیرون کرد. این تأثیراتی که ما میتونیم در مورد 13 آبان یاد کنیم. ما یاد خاطره شهید وزوایی که رهبر رئیس فرمانده گردان حبیب که شهید شد، یکی از کسانی بود که از دیوار سفارت رفت بالا، روحش شاد و انشالله که راهش پاینده باشه.
خیلی ممنون از شما، درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب بخیر،
زنده باشید. تغییر چهره استکبار جهانی در ایران و جهان موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی. شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ گزینه یک اشغالگری، گزینه دو جنایت جنگی، گزینه سه فروپاشی. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید به سامانه 30,035. آقای مجید